نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله این الطاهرین المعصومین المنتظرین. رسیدیم به این فراز که وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام اینطور تقاضا میکنن از حضرت حق که اللهم صل علی محمد و آله، وکفنی معونت الاکتساب ورزقنی من غیر احتساب فلا اشتغل عن عبادتك بطلب ولا احتمل اسر تبعات المكسب. ابتدا با شروع نظر به وجود مقدس ذوات مقدسه معصومین کمک به روح خودمون میکنیم تا افق یک حیات متعادی رو نسبت به امامان معصوم برای خودمون تعریف کنیم. ملتی که قهرمانانش انسان‌های معصوم باشند خیلی فرق میکنه تا قهرمانانش انسان‌هایی باشند که قهرمانیشون یک موضوعات مشهور و عرفیه. همینطور که اگر ثروتمندان قهرمانان یک جامعه باشند این جامعه سقوط میکنه از ارزشها، اگر بقیه ارزشها غیر از ارزش انسان معصوم وارد زندگی بشه به عنوان الگو قهرمان، اون جامعه به همون اندازه سقوط میکنه. چرا؟ چون که تعادل انسان به عصمت هست. عصمت رو که همتون داری، یعنی دوری از گناه و رجوع به وظیفه، خیلی خدمت بزرگ انبیا و اولیا به ما کردن که انحراف رو نشون ما دادن. شما امروز میدونین که گاهی جوامع اونچنان سقوط میکنه که انحراف خودش رو تشخیص نمیده. خب این جامعه عملا به سوی انحطاطش میره. جامعه بزرگ جامعه ایست که انحطاطش رو بفهمه. از طرفی از نظر تئوریک اگر انحراف رو بفهمه در عمل نمیتونه پیاده کنه. باید انسانهای بزرگی را مد نظر داشته باشه تا نسبت خودش رو با حرکات و سکنات اون انسانها شک بده، معنا کنه. در کلام، در تئوری خیلی حرفای بزرگ هست برای هر ملتی. یعنی شما پایین ترین ملت ها را که در نظر بگیرید در کلام و تئوری حرفای خیلی بزرگی دارن. پس چرا نجات پیدا نمی کنند؟ برای اینکه قهرمانان بزرگی که مطابق اون تئوری و کلام باشه در صحنه ندارن. درست قهرمانانشون برعکسن، دقل کارانی که شعار میدند. همیشه یه جامعه ساقط شده جامعه نیست که حرف بد میزنه، جامعه است که قهرمانانش حرف خوب میزنن ولی درست عکسش عمل میکنن. خب حالا اگه یه جامعه پیدا شه که مثل همه جوامع دنیا حرف خوب داشته باشه ولی قهرمانانش مطابق آرمانها و حرفای خوبش باشن، این جامعه نجات پیدا میکنه. همیشه هم همین طور بوده. این که شما میبینید شیعه با این همه فتنه ها نجات پیدا میکنه واقعا، یعنی بقیه ملت ها اصلا در ذیل غرب خلاص میشن، هیچ هویتی ندارن. یعنی الان شما هیچ وقت ژاپن رو نمیتونید ژاپن ببینید. اونایی که با ژاپن آگاهی بیشتری دارن میگن یا آمریکا یا دست دومه، یا آمریکا. حالا جای مقاله بسیار خوبی را میخوندم از بعضی از این بزرگان تنظیم کرده بودن، میگفت که فرانسه میخواد آمریکا بشه و هیچ وقت نمیتونه. بعد میگفت به اندازه‌ای که آمریکا شده از خودش معنی کرده است. بقیه کشورام همینطوره، ولی حالا ایشون اومده بود یه کاره. خب ببینین اینجوریه دیگه، یه ملت اگر که نتونه خودش رو با انسانهای معصوم حفظ کنه همواره میخواد غیر خودش باشد. خب اگه کسی غیر خودش باشد هیچ وقت هیچ جا نیست، هیچ وقت هیچ جا نیست. این که من مل حالا تازه فرانسه را که میگم و ژاپن، حالا شما کشوری مثلا کره جنوبی اینا رو که تقریبا ما تو دنیا نمیشناسیم، که میگم کره جنوبی رو نسبت به آمریکا میگم، کره شمالی هم که نسبت به هیچی، یعنی فکر نکنه اون علیه السلام تره. نه، نمیشه منهای انسان معصوم انسان حتی تقاضا بکنید. این فرازا ببینید، شما تقاضای خیلی خوب و ملموسی دارید، اما اولش باید در افقتون یه انسان معصوم یا انسانهای معصوم رو داشته باشید، نسبت بهشون اون تقاضا رو بگین. فرصت خیلی خوبی میخواد که ما این بحث رو بکنیم. خود من معتقدم یقیناً 100 سال آینده اندیشه هایی در جامعه ما و تقریباً کل عالم بشری ظهور میکنه که اون وقت عظمت این نسبت هایی که حالا مثال میزنیم تو این دعا روشن میشه. یعنی آینده شما دو تا چیز رو آروم آروم دارین در تاریخ تفکرتون، یکی طلبهای منطقی، طلبهای واقعی منطقی ملموس. یکی از این عزیزان می‌فرمودند که آمریکا و غرب به خصوص وعده‌های بزرگی برای سعادت میده، ولی بعد خودش و بقیه رو در بحران رها میکنه. چرا؟ چون وعده ها منطقی و ملموس و واقعی که نیست، آرمانی و خیالی و وهمی است. تاریخ آینده تاریخ برگشت به آرمان های منطقی است. یعنی نه دیگه غرب میتونه وعده بده، نه پادشاهان میتونن دیگه وعده بدن. به همین جهت میگن آینده تاریخ انبیاست. دلش هم همینه که شما میبینین این همه تلاش در دنیا در این 10-12 سال یا 20 ساله هست که معنویتی که مردم بهش رجوع کردن داد جایگزین کاذب بکنن. ملا عمر رو بردن جای حضرت امام بگذارن، الان داعش را جای انقلاب اسلامی میخوان بگذارن. آرمان جوانان اهل سنت که به دنبال یه حکومت اسلامی هستند رو میخوان با این داعش متقلب جواب بدن. برای همینم 70% اینایی که به داعش میپیوندن متدینین، جوانان متدین جهان اسلام هستند، حتی فرانسه و انگلستان. حالا چرا؟ خب اینکه یه آرمان معنوی اجتماعی سیاسی میخوان این داعش ها، هم آمریکایی آوردن حالا توش موندن، از جهادی توش موندن، بر همینم نمیخوان داعش از بین ببرن. بر همینم معاون به اصطلاح جمهور عراق حرف خوبی میزنن، گفت مسئله داعش یه مسئله نظامی نیست که شما فکر کنید با به اصطلاح سرکوب کردن نظامی مسئله داعش حل میشه. مسئله داعش یه مسئله فکری است. چی شده است جهان آینده؟ باز همین طلبات داره، اما حیله های غربم ازش عبور میکنه. طبیعیه که پس آینده شما یه تفکر ناب دارید. تو تفکر ناب حالا فضا را در نظر بگیریم که ما هم طلبامون منطقی شده است، هم آرمانامون اصلاح شده است. آرمانهای تو افراطی و تفریطی نداریم. حالا این فرازا با هم دوباره میخونیم. حضرت سجاد علیه السلام عرضه میدارن اللهم صل علی محمد و آل محمد. من نمیخوام بیش از این رو همین فراز بمونم، اما از خودتون بپرسید آیا این که برای هر فرازی این ذکر میاد یه موضوعه یا یک موضوع بسیار بزرگ است با اضلاع مختلف که ما در هر فرازی با یه ضلعش روبرو میشیم و رجوع به حقمون رو شروع میکنیم؟ خب حالا تو این فرازی که این مرتبه خوندیم دیدین که نیاز به انسان معصوم در کنار یک تفکر متعالی مد نظرمون بود. خب حالا ببینید چی میخوایم. فوق‌العاده است این تقاضایی که زمین رو به آسمان وصل کنید. شما اگه صرفا زمینی زندگی کنید دنبال نون آب باشید، گرفتار میشین تو خود نون آب. کسی که دنبال دنیا دوید دنیا گرفتارش میکنه. اگر هم بخواید آسمانی باشید و زمینی نباشید، این سیره هیچ انسانی نیست. انسان که ملک نیست. اگر کسی خواست آسمانی باشد و نمیدونم از دنیا ببره، این اصلا نمیتونه زندگی کنه. این در واقع منزوی میشه. این انسانی است که حاکمان جبار تکلیفش معلوم میکنه. مثل این که مولوی در وصف پیامبر خیلی وصف قشنگی داره، میگه تو خصوصیاتت این بود که در این که زمینی بودی آسمانی بودی، بشیر ما ملک بود، بشر بودی و پاک، نه ملک بودی نه خود خسته ز خاک. ملک نبودی، از زندگی زمینی هم نمیخواستی فرار کنی. ای بشیر ما بشر بودی و پاک. این خیلی مهمم هست. امروز هم واقعا آدم نه تفکری تو عالم پیدا شده است که آیا میشه از مدرنیته گذشت ولی نمیدونم گرفتار یه نوع بوداگری، یه نوع یوگا بازی انزوا منزوی شدنم نبود و اینا. دیدم یکی از آقایون تقریبا از متخصصین تفکر غربی است، اسلامی هم هست، ایرانی هم هست، حالا اسمش شاید لازم نباشه، ایشون میفرمودن در 13 سال پیش یه سخنرانی در فرانسه کرده بودن، فرمودن که امروز دقیقاً جهان بشری یه چیزی میخواد به نام اسلام. اگه بتونی اسلام به همین معنایی که زمین رو به آسمان وصل میکنه، با فرمودن که اگه بتونید شما ارائه بدین زودتر از این که بقیه دارن اندیشه هاشون رو ارائه میدن در شکست مدرنیته قابل پذیرش است. و تقریبا هم همین طوره، شواهد هم نشون میده این پذیرش است. حالا با این دید که پس ببینین امام میخواد چه زندگی یا در مد نظر خودش قرار بده و با رجوع به حضرت حقم چنین زندگی میخواد. وکفنی معونت الاکتساب، خدایا سختی به دست آوردن معیشت را خودت کفایت کن. حالا عرض خواهد شد که منظور چی. ورزقنی من غیر احتساب، رزقم بده ولی بدون حسابای خودم. فلا اشتغل عن عبادتک بالطلب، مشغولم نکن به زندگی و از عبادت خودت بازم کن. ولا احتمل اسر تبعات المکسب، و سختی تبعات معیشت را بر من حمل کن. این ظاهر قضیه. خب فرهنگ پشت اینا خوابیده است. اینا همیشه بدونین ما به اصطلاح میگن دوره گسسته از متون مقدسمون را این 100 ساله پیدا کردیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما بعد از اینکه اولین دبستان در دوره قاجار در تبریز شروع شد و اومده کشور را گرفت، ارتباط خودمون را با متون مقدسمون از دست دادیم. یعنی یک زمانی 200 سال پیش بدون اینکه مردم سواد داشته باشن اگه اینا رو براشون معنی میکردی میفهمیدن. امروز الان ما معنی میکنیم، نمیدونیم به کجا اشاره داره، چه افقی را مد نظر ما داره میخواد قرار بده. حالا آروم آروم روشن میشه چون خود متون رو تفسیر میکنه. من خود شرح ها میخونم اول، انشالله شرح خوبی میاد پیش. پس تا اینجاش مشخص شد که در این بخش از خدا تقاضا میکنی که در طلب رزق آنچنان در تعینا نیفتی که همه زندگی به فشارهایی در راستای به دست آوردن مایحتاج زندگی تبدیل شود، که ما مایحتاج ما در آن ببخشید. به هر حال مسلم است که رحمت خدا وسیع است و دنیا هم آنچنان بی برکت نیست که مایحتاج ما در آن قرار داده نشده باشد. یکی از بحث‌های اساسی ماست. خودتونم تو متون مقدستون دارید، یعنی در روایات و آیات دارید که آیا دنیا با مخلوقات دنیا هماهنگی دارن یا ندارن. یه تئوری اسم میگن تئوری مالتوس، اگه شنده باشید. مالتوس یه آدم بیدینه، بسیار سکولاره، میگه نه. اول اومدن اینا جا انداختن، انه تقریبا مالتوس داره در تفکرات دنیا حاکم است که بین مخلوقات و امکانات جهان رابطه برقرار نیست. بعد میاد میگه چی؟ میگه علت خشونت ها همینه که رزقی که بشر نیاز داره کمتر از اونی است که در دنیا هست. بنابراین ما باید چه کار کنیم؟ به یه نحوی کنترل جمعیت بکنیم. حالا دیگه هر جور میخوان. حتی میاد دیگه، حتما بلد خوندین دیگه، میاد موشایی را تربیت میکنه و میاد اول چه کار میکنه؟ 10 تا موش رو با غذای مناسب 10 تا میذاره توی به اصطلاح محیط. نه قشنگ با هم صلح و صفا دارم. بعد میاد و 2 تا یعنی غذای 8 تا موش میذاره برای 10 تا. خونه دیگه خود خشن با هم برخورد میکنه. میاد 6 تا میذاره، میگه دعواشون میشه. خب بعد میگه بفرما آدم. حالا اولا بحثه اینه که اولا ما موشی، ثانیا به چه دلیل این نتیجه که حالا این شما از عکس نتیجه گرفته. میگه خیلی خوب، پس حالا که میبینید که خشونت هست، پس نشون میده که چی؟ غذا به اندازه مردم نیست. خب حالا شما این نگاه را داشته باشید با نگاهی که ما من دابت فل ارض الا علالله رزقها. آیه فرمان خدا داره به شما میگه که من که خالق شما هستم هیچ جنبنده ای در این زمین نیست الا علالله رزقها. نمیگه یعنی رزقشون رو دادن، بر خداست که رزقشون رو بدن. حالا اگه این نگاه جا بیفته، خب ما اساسا برمیگردیم به این که محال است که این جهان ظرفیت جواب دادن به رزق ما رو نداشته باشه. حالا عجله نکنیم. حالا چی میشه دنباله دعا خیلی کمک میکنه. ما آروم آروم بریم جلو. پس اینجور شد. پس اگر مشکلی در راستای به دست آوردن رزق در زندگی ما هست، ریشه اش در خراب شدن رابطه ما با صاحب دنیا است. بعد این شاهد آسوره تاهاست دیگه. و خداوند هم به ما تذکر فرموده. آیه را بلدی؟ ولی با این دید نگاه کنید. حضرت حق می فرمود و من اعرض عن ذکری فان له معیشة زنکا. میگه آقا اگه کسی رابطه‌شو با من به هم بزنه خیلی خوبه، رابطه دون اگه به هم زدید گزینشتون گزینش رجوع به رحمت الهی برای گرفتن رزقتون نیست دیگه، عکس میشه، گزینش ها گزینش بی برکتی زندگی است. متن با هم میخونیم. حال حضرت سجاد در این راستا همین قاعده را مورد نظر قرار میدهند و تقاضا میکنن که چی؟ وکفنی معونت الاکتساب. دو تا نکته تو این خواهده، معنیش که مشخصه، خدایا سختی زندگی را تو کفایت کن، اکتساب به دست آوردن رزقم را. شارحین عزیز میفرمان تو دل این نشون میده که پس خدای من میرم دنبال کسب، صوفی بازی نداریم، حالا که میرم دنبال کسب یه اعتقادی دارم که اون است که اگر تو کمکم کنی من سختی کسبا ندارم. یه سری کلمه من و شما تقریبا زیاد قصه میکنیم، کلمه برای بسیار جوانها به دست آوردن مایحتاج زندگیشون مشکل شده است. یعنی اون یارو مثلا یه شب میره هتل شاه عباس تو حالت عادی شبی 350,000 تومان میده، جوان ما یک ماه حقوق 350 تومان بعضن ندارد. خب این چطور شده است؟ کی نیست در صحنه؟ میگن کفایت خدا نیست. این بچه که داره تلاشش میکنه، یعنی شرایط انقطاع از حضرت حق منجر شده است که ما کفایت خدا را نداریم. وقتی کفایت خدا را نداریم دیگه الا ما شاء الله بحران بعد از بحران به وجود میاد. حالا با هم دیگه چون یه روایت حالا من خیلی دلم میخواد بتونم این فضا را که مهمم هست ایجاد کنم که چرا مؤمنین در عین این که نسبت به کسب به معیشت حریص نیستن نسبت به کفایت حضرت حق امیدوارن. این اول باید مبانیش گفته بشه، حالاتش هم کشف بشه، چیز بسیار خوب است. حالا دست و پا زدیم ببینیم چیزی گیر میاد. پس فعلا دوباره متن میخونیم، وکفنی معونت الاکتساب، خدایا حال که میدانم تو میتوانی میتوانی وسیله دست آوردن مایحتاجم را کفایت کنی، آن را از من دریغ مدار تا اولا اهل کسب و تلاش باشم، ثانیاً در راستای به دست آوردن مایحتاج خود به سختی های زندگی سوز گرفتار نشوم. خب اینات به نظرم با فراز بعدی یک کمی به اصطلاح تفصیلی تر و حضرت حق در میذارن امام سجاد. ادامش نیست، ورزقنی من غیر احتساب، میگه خدای رزقم رو بده، بناشد من تلاش کسبی داشته باشم یا نداشته باشم، باید داشته باشم، اما طبق برنامه خودم بده که سخت دنیا رو محدود میبینم، یا طبق برنامه خودت بده. اینجا سا میفرماد تقاضا میکنن که خب حالا که میخوای رزقم بدی نه با برنامه خودم، با برنامه خودم اینه دیگه که آقا این آقا به ما مثلا امروز روزی مثلا 50,000 تومان میده، 50,000 تومان میشه اینجوری خرج کرد، شبم که میریم خونه هیچی نداریم مثلا. یه نوع نگاه، یه نوع اینه که خدای من نمیدونم، من کارم رو میکنم، اولا کمکم کن که بار سنگین به دست آوردن رزق ذهنم رو مشغول نکنه، ثانیاً با برنامه خودت بده. این آیه رو بلدین، اول آیه رو بخونیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا. بله میگه که اگه تقوا پیشه کنی اون کسی که من تقوا پیشه کنه براش یه نوع خروج. این خروج از چی؟ خروج از بحران. یعنی خود آدم کسی که نمیخواد از عبادت خدا خارج بشه که پس ملمس یه نوع بحرانی را از آدم بر میدارم. و یرزقه من حیث و لا یحتسب، اینم بلدی، یحتسبم بد نیست، باز دوباره تاکید کنیم، یعنی با برنامه من نباشه، با برنامه خودت باشه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. بله. یه روایت فوق‌العاده زیبایی در این قضیه هست، نیست تو جزوه ولی از حضرت صادق علیه السلام هست، اینم بخونم انشاءالله کمک میکنه. حضرت میفرمان ان الله جعل ارزاق المؤمنین من حیث لا یحسبون. خدا اومده است رزق مؤمن را طوری تنظیم کرده در خارج از اون که خودش برنامه ریزی کرده. خب حالا خودش طبق تکلیف مؤمن برنامه ریزی میکنه یا نمیکنه؟ میکنه، ولی طبق برنامه خودش رزق منتظر است، طبق برنامه خدا. شما ندیدین از این آدم ها؟ من دیدم، من زیاد دیدم، خیلی آدم های فوق‌العاده قیمتی هست که یه وظیفه ای دارند، به راحتی عمل میکنه ولی میدونه که خارج از برنامه خودش خدا رزقش ها تنظیم کرده است. حالا شما از این آدم ها چه تیپ میشن؟ که میگم دیدیم به خصوص بین و بعضی از علمای عزیز ابدا اینجور نیست که، حالا درست عکسش رو ببینین، یارو میاد با این برنامه های بسیار آلودهی که بانک ها به خصوص در دنیا و در کشور خودمون جاد کردن، نفس کشیدن یه خودش هم حساب میکنه، حساب میکنه امروز باید 16 ساعت کار کنم، اینقدرم نفس بکشم، مریضم نشم تا بتونم قصه بانگا بدم، بعدم چی گیرم بیاد؟ هیچی، قصه بانگا میدم. بعد که قصه بانگا دادم، موتورایی که خریدم و ماشینایی خریدم که کار کنم باش فرسوده میشه، من میمیرم، بانکم ثروت من میشه، تمام شد. اون حسابهای ریزی که کرد برای زندگیش، تو این حسابا بانک ها هم تونستن از توهم این استفاده کامل بکنن. مفصله و هیچ راه بنده معتقدم وقتی وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و تمام اینا تعطیل میشه، تمام اینا تعطیل میشه. چرا؟ اولین چیز حتما بلدین، بلکه پول از قیمت میفته. در روایت داریم که حتی پول هست مردم نگاش نمیکنن. راسته این، بلکه یه افق دیگه دارن، اون اندازه‌ای که نیازشون است که خدا در این عالم گذاشته است، به طور طبیعی گیرشون میاد، با اکتساب ساده خدا براشون میفرسته. اونیایی هم که با فریب و توهم میخوان فریب بدن اینا رو، اینا در ذیل نور مهدی صلوات الله علیه اصلا فریب نمیخورن. ما البته فکر میکردیم اول انقلاب، راستش الان ما ساده بودیم، ما فکر کردیم اول انقلاب خیلی این چیزا میشد، فکر کردیم بعضی این شغلا تعطیل میشه. خیلی بعد حالا چی تو شد که این شیطان خلاصه نذاشت که ما به اون نتیجه برسیم، اون داستانی دیگر. مطلب ابدا اون که میخواستم بگم هنو نشده، با یه حرفی تو دل این دوتا فراز خوابیده است بگم و بحثا جمع کنم. متنا بعد از آیه میخونم، چون وقتی انسان وارد ادب تقوا شد. یه روایت از حضرت صادق علیه السلام هست که صدق و تقوا رزق رو تأمین و زندگی رو وسعت میده. صدق و تقوا. حالا اینجا این خود همینه بگه، وقتی انسان وارد ادب تقوا شد، مگه نگفت من یتق الله؟ این ادب تقوا یعنی چی؟ یعنی رعایت دستورات الهی را نسبت به انتظار مردم اون رعایت کن. وقتی انسان وارد ادب تقوا شد، در واقع از اینجا دقت کنید، وارد مسیری شده که باید وارد آن می شد. خب تا اینجا درست شد؟ و خداوند زمین و تمام امکانات آن را برای چنین انسانی خلق کرده. سوره بقره را نگاه کنید، آیه 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. آیه رو نگذارین از حفظتون بره. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اون خدا خدای شماست. اگه خدا داشته باشیم، ابو سفیان، این آیه برای ابو سفیان که نمیده است، خلق لکم برای بچه شیعه اومده است. اگر شما این خدایی که دین اسلام براتون آورده است اینا بندگی کنین، این خدا برنامه‌ای ریخته است که اون چه رو این زمین است مال شماست. به قول استادا بفرمودن ما مال دنیا نیستیم، دنیا مال ماست. خب از همه استفاده کردن. خب حالا برگردیم به قسمت قبلی. گفت اگه ادب تقوا پیشه کنید، اون کاری که باید بکنین تو این دنیا کردین، در مسیری قرار میگیرین که خدا دنیا رو براتون قرار داده است، تموم میشه مسئله. پس با آیه قبلی که من یتق الله و یرزق من حیث لا یحتسب، طبیعتش جور در میاد. بله، همه آنچه همه آنچه در زمین است برای شما خلق کرده تا به راحتی بتوانید عبادت او را پیشه کنید. پس حالا اگر کسی عبادت و تقوای الهی را پیشه خود بسازد، بدون تلاش های طاقت فرسا از راه های مختلف، شرایط بهره برداری از زمین برایش فراهم می شود. بر اساس همین قاعده حضرت سجاد علیه السلام از خدا تقاضا می کنند تا خدا وسیله کسب رزق را از طریقی که خود خدا می داند برایشان فراهم کند. حرف منم در واقع اینه که این نکته را نگذاریم از افق هم پنهان بشه، به حاشیه بره. حالا ادامهش خیلی خوب است این دو قسمت. پس عملا به ما کمک میکنه که این زیباترین شکل موزگیری نسبت به این عالم رو از دست ندیم. همین، یعنی یکی از این رفیقامو تا همین تا اینجا حتی نازش میچرید، میگفت من بنا گذاشتم که تا آخر عمرم برای زن و بچه که تلاش بکنم، تلاش متوسط، اما اگه رزقم جلوم نیاد نخورم. یعنی حتی اگه میرفت یه جا مثلا روزه چایی هم میذاشتن پلوش در نمیداشت، گوه اگه جلوم خدا گرفت و میداره. اگه مثلا نمیدونم چیه مثلا شامی نهار میدن، نه اگه پلوش میذاره و نمیداره، گفت نه این مال من نیست، باید جلوم بذارید خدا بفرمان حقشه، هیچ وقت هم ضرر نکرده. یعنی تا اینجا نسبت به خودش با خدا حتی حاضر نیست که این اندازم دنبال رزقش بره برا خودش، میگه تأمین شد است. من یه وظیفه‌ای دارم نسبت به مؤمنین، به زن و بچه‌ام. خدا هم خودش وظیفه داره نسبت به ما. علالله رزقها، خدا به حقیقت اولیا و انبیاءش ما را متوجه حضور جانانه همه جانبه نور عالم هستی یعنی حضرت حق برای زندگی خودمان بگردانه. و سلام الله علی محمد و آل محمد.